عوامل بقا را در اسلام مشاهده کنید، که یکی از عوامل بقا همین مسئله عاشوراست، یکی از عوامل بقا امر به معروف و نهی از منکر است.
شاخص امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه و بیان رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این کویر چرا عطر سیب می آید؟ نسیم رایحه‌ای دلفریب می آید. صدای نیزه و شمشیر اگر اجازه دهد، صدای ناله مردی غریب می آید. درست پشت سر رد خون یک دشنه، زنی خمیده به این سوی شیب می آید. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الحسين.
يا حبيبي يا حسين نور العيون.
سلام به دلهای سوخته شما عزادارای عاشورا، سلام به چهرهای مصیبت دیده شما داغدارهای شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام. سوگواریاتون قبول حق انشالله. تو این ساعت‌های جانسوز و لحظه‌های داغ و مصیبت برنامه شاخص رو تقدیم شما می‌کنیم. اگه برنامه‌های گذشته همراهمون بودید، می‌دونید که با استفاده از فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب به تبیین جوانب مختلف امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازیم. شاید این سوال براتون پیش اومده باشه که این فریضه دینی و این واجب فراموش شده رو تو چه حوزه‌ها و زمینه‌هایی باید انجام داد؟ تو این برنامه به این سوال پاسخ میدیم.
اون روزی که ما نهضت اسلامی را در این کشور آغاز کردیم، ما مردم ایران به قصد ایجاد یک نهضت جهانی نبود. دلسوزان، علاقمندان، آگاهان برای امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حق و قیام در مقابل ظلم، اون چرا که وظیفه انجام میدادن، تشخیص میدادن، انجام دادن. و امام بزرگوار ما بارها گفته است در هر موقعیتی اون چرا که احساس وظیفه میکرد او را انجام میداد و در راه او قدم بر میداشت، مشکلات او را به عقب نمیراند. پس نیت مبارزان، نهضت کنندگان و ملت ایران اصلاح در مسائل جاری کشور خودشون بود، اما خاصیت سخن حق و دعوی حق همین است که دلهای مشتاق را در همه نقاط عالم به خود جذب می کند. قیام ملت ایران توانست مسلمانان نقاط مختلف دنیای اسلام و کشورهای اسلامی را متوجه خود کند و به آنها تکان سختی بدهد، خیلی ها را از خواب بیدار کرد.
بله، حساسیت مردم نسبت به عملکرد حاکمیت و رفتار سیاسیون باعث شد بزرگترین و تأثیرگذارترین انقلاب قرن رقم بخوره. خیلی‌ها می‌خوان انقلاب ایران رو صرفاً یه رفتار سیاسی بدونن و تحولات اون رو با این دید تعبیر و تفسیر کنن، ولی آثار این انقلاب تو همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی فردی پیداست، چون سرنوشت تک تک افراد به سرنوشت جامعه گره خورده و از هم جدا نیست. اگه همون حساسیت اجتماعی و روحیه انتقادگری و مطالبه از حاکمیت بین مردم زنده بمونه، میشه مطمئن بود که ارتکاب تخلفات سیاسی کمتر و کمتر میشه تا روزی شاهد خشکیدن ریشه گناه و تخلف تو جامعه باشیم.
اون بخش دیگر که مختصر عرض میکنم که مربوط به عموم مردم است، او عبارت است از در درجه اول امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی. البته در مسائل فردی تقوا مورد توصیه امیرالمومنین است خیلی زیاد، اما در زمینه مسائل اجتماعی شاید
هیچ خطابی به مردم شدیدتر، غلیظتر، زنده‌تر و پرهیجان‌تر از خطاب امر به معروف و نهی از منکر نیست. امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است. البته باید تأسف بخوریم ما از اینکه معنای امر به معروف و نهی از منکر درست تشریح نمی شود. امر به معروف یعنی دیگران را به کارهای نیک امر کردن، نهی از منکر دیگران را از کارهای بد نهی کردن. امر و نهی.
برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم، در حالی که میدونیم دلهاتون مملو و از اندوه. تسلیت ما رو بپذیرید. تا اینجای برنامه از رهبر فرزانه انقلاب شنیدیم که امر به معروف و نهی از منکر هم تو حوزه های سیاسی اثر بخشه و باید اتفاق بیفته، هم در عرصه اجتماع. اما اگه قبول داشته باشیم که جامعه رو افراد میسازن، بنابراین وقتی رفتار و گفتار افراد بری از اشتباه و تخلف و گناه باشه، قطعا جامعه هم به سمت نیکروزی و نیکروشی پیش میره. پس لازمه به عملکرد اطرافیانمون دقت کنیم و اگه اشتباهی از اونا سر زد، با روش هایی که تو برنامه های گذشته گفتیم از تکرار اون جلوگیری کنیم.
گفتن گناه به گناهکار با زبان خوش، با لحن مناسب، در جایی با زبان تند، در مواردی که مفسده ای به وجود نیاد، گناه رو در جامعه کم خواهد کرد و به ضعف و انزوا خواهد انداخت. ما چرا از این غافلی؟ همه آحاد مردم در محیط کسبشون، در محیط خانهشون، با جمع دوستانشون، در محیط درس و دانشگاهشون، در هر جایی که هستند، اگر خلافی را دیدند به خلافکار بگویند این خلاف است از نظر اسلام، چرا انجام میدی؟ همین یک کلمه گفتن. اگر زبانهای گوناگون و نفسهای مختلف گناه را تذکر بدهند، گناهکار به طور غالب از گناه و تخلف دست خواهد کشید، چه این تخلف تخلف شرعی باشه چه تخلف از قوانین. من به شما عرض کنم در سطح جهانی هم همین جوره. حتی همین شقاوتمندهایی که امروز بر سیاستهای بزرگ جهانی حاکم هستند، اگر ملتها به آنها میگفتند و اعتراض میکردند، یه قدری شقاوت رو کم میکردند.
عزیزان شنونده، زمانی بود که اگه مدیر یه مؤسسه دولتی یا رئیس یه شرکت خصوصی میخواست تخلفی کنه، مجبور بود زمان زیادی برای مخفی کاری صرف کنه تا کسی متوجه اون نشه. شاید از بی‌اعتنایی عموم مردم به این نکات بود که امروز سبقت گرفتن در تخلف برای بعضیا افتخار محسوب میشه. لازم نیست زیاد دنبالش بگردیم، کافیه صفحه نیازمندی‌های روزنامه رو باز کنیم و انواع آگهی‌های استخدام منشی رو ببینیم. آگهی هایی که همه می دونیم مدیر مجموعه چه انتظاراتی از منشی داره. شاید اعتراض به این تخلفات رو تو حوزه نهی از منکر شخصی قرار بدیم، ولی وقتی بی‌اعتنایی عمومی نسبت به رفتار مدیران شکل بگیره، همه ی حوزه ها رو درگیر می کنه.
نهی از منکر در همه زمینه های مهم وجود دارد. فرض بفرمایید در مورد کارهایی که افراد توانا که دستشون میرسد انجام میدهن، همین سوء استفاده از منابع عمومی، رفیق بازی در مسائل عمومی کشور، در باب واردات، در باب نمیدونم شرکت ها، در باب استفاده از منابع تولیدی و غیره، رعایت رفاقت ها را کردن از سوی مسئولین. یک وقت دو نفر تاجرن، کاسبن، با هم همکاری میکنن و هم رفاقت میکنن، او یک حکم دارد. یک وقت هستش که اون کسی که مسئول دولتی است، قدرت دست اوست، اجازه دست اوست، امضای اوست، او با یکی رابطه ویژه برقرار میکند. این اون چیزی است که ممنوع است، گناه است، حرام است. نهی از او برای همه واجب است. در خود اون اداره، در خود اون بخش، بر مافوق او، بر زیر دست او، همه باید او رو نهی کنن اگر فهمیدن. تا فضا برای کسی که اهل سوء استفاده است فضای تنگی بشود.
شنونده های فرهیخته رادیو معارف، از شما ممنونیم که با برنامه شاخص همراهمون هستید. همونطور که شنیدید، امر به معروف و نهی از منکر به حوزه خاصی محدود نمیشه. هر جا تخلفی باشه، روحیه انتقادگری و احساس مسئولیت عمومی باید باشه، چه تو فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، چه تو عرصه عمومی جامعه، چه تو رفتار تک تک افراد. و فقط یه نکته مهم باقی میمونه: اولویت شناسی. بله، اگه به این نکته دقت نشه، ممکنه منکر کم اهمیتی مهم جلوه داده بشه و وقتی همه نگاه ها به سمت اون رفت، منکر بزرگتری انجام بشه که آسیبهاش به مراتب بیشتره.
حسین ابن علی علیه السلام در یک فصل بسیار حساس تاریخ اسلام، وظیفه اصلی را از وظایف گوناگون و دارای مراتب مختلف اهمیت تشخیص داد. این وظیفه را انجام داد. دچار توهم و اشتباه نشد در شناخت اون چیزی که اون روز دنیای اسلام به اون احتیاج داشت. و این یکی از اون نقاط آسیب پذیر است در زندگی مسلمین در دورانهای مختلف، یعنی این که آحاد ملت و راهنمایان اونها و برجستگان دنیای اسلام در یک برهه‌ای از زمان وظیفه اصلی را اشتباه کنند، ندانند که چه چیزی اصلی است، باید به او پرداخت، باید کارهای دیگر را اگر لازم شد فدای او کرد، و چه چیزی فرعی است، درجه دوم است. هر حرکتی را و هر کاری را به قدر خود او به اون اهمیت داد و تلاش برای اون کرد.
یا حبیبی یا حسین نور العیونی.
خب عزیزان شنونده، با شنیدن این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب به پایان این برنامه شاخص رسیدیم. کاروان کربلا لحظه های سختی رو پیش رو داره، لحظه هایی که اهل بیت علیهم السلام دم به دم مردم رو به نیکی ها دعوت میکنن و از بدی ها باز میدارن، ولی کمتر گوش شنوایی پیدا میشه که این پیام رو درک کنه. و به گفته حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، مهمترین دلیلش این بود که شکم هاشون از مال حرام پر شده بود. این برنامه شاخص رو با این امید تموم میکنیم که خدا بهمون توفیق بده در مسیر اون حضرت قدم برداریم. تا فرصتی دیگه، التماس دعا و خدا نگهدار. یا حسین.
مولا ابی عبدالله، 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 مولا ابی عبدالله.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
مسجد،
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام به محضر شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف. برنامه مسجد رو در این لحظه میشنوید. در این برنامه با توجه به سوالهایی که برای ما ارسال میکنید، از محضر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در پاسخ به سوالهاتون استفاده میکنیم. جناب استاد محققیان امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم هستند و هم از نظر مطالبی که آماده کردن میتونن پاسخ خوب باشن و هم تجربه خوبی که و تجربه موفقیت‌آمیزی که در مسجدداری داشتن و با گروه‌های مختلفی که اونجا همکاری میکنن و در ارزیابی کشوری هم این مسجد فعالیت‌هاش نمونه انتخاب شده. جناب استاد محققیان خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای روحی از شهر مقدس قم سوال رو بر ما ارسال کردن درباره ویژگی های یک مأموم خوب برای ما بگید و نقشی که اینها میتونن در مساجد داشته باشن. این سوال بسیار بجا بود. ما از این شنونده محترم هم تشکر میکنیم و انشاءالله جناب استاد محققیان با توجه به تجربه ارزشمندی که در این باره دارن قطعا مطالب خوبی رو آماده کردن که بفرمایند و استفاده کنیم.
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، دوست داشتم جملاتی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیرامون این موضوع نقل بکنم. حضرت امام در یکی از سخنان خودشون می‌فرمایند: ای ملت، مسجدهای خودتان را حفظ کنید، روشن فکر غربی نباشید. ای حقوقدانها، مسجدها را حفظ کنید، بروید به مسجد تا این نهضت به ثمر برسد، مملکت شما نجات پیدا کند. این یک توطئه است که می‌خواهند مسجدها را کم کم خالی کنند. شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محرابهایتان و منبرهایتان را حفظ کنید.
بله.
و بیشتر از سابق، شمایی که این معجزه را از مسجد دیدید که همه قدرت‌ها را به هم شکست، نه فقط ابرقدرت‌ها، قدرت‌های دیگر را هم به هم شکست، نباید در اسلام سستی کنید. مسجدها را محکم نگه دارید و پر جمعیت کنید. که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این صحبت‌های زیبا رو پیرامون نقش مردم در مساجد فرمودن.
بله.
واقعا حاجی موسوی نژاد، اگر ما دقت بکنیم به یک مسجد و ساختارش چند بخش میتونه داشته باشه از نظر انسانی. یکی امام جماعت مسجده که باید خصوصیات خاص خودش رو داشته باشه که ما چندین جلسه راجع بهش صحبت کردیم. یکی هیئت امنا و فعالان مسجد، پایگاه مقاومتی که در مسجد فعالیت میکنه، کانون فرهنگی مسجد، هیئت هایی که با مساجد مرتبطن و در مسجد فعالیت میکنن، این هم یک بخشه. و یک بخش هم خود مردم هستند، یعنی نمازگزاران مسجد، نمازگزارانی که از محله‌ای که مسجد درش واقعه تشریف میارن مسجد، نمازشون رو میخونن، فعالیت‌های فرهنگی میکنن، در مراسمات مسجد شرکت میکنن و خلاصه این هم یک بخش مهمی از موفقیت یک مسجد است.
بله.
مراجعه کنندگان به مسجد، نمازگزاران مسجد در موفقیت مسجد نقش بسیار پررنگی دارن.
بله.
در حقیقت مأمومین مسجد، نمازگزاران مسجد کسانی هستند که برای عبادت پروردگار متعال میان داخل مسجد، با یکدیگر تعامل دارند و زندگی اسلامی و یک جامعه اسلامی کوچک رو تشکیل میدن و اونجا رو مرکز کارهای خودشون قرار میدن. لذا ما اگه بخوایم شایستگی های مأمومین و نمازگزاران مساجد رو بررسی بکنیم، این خودش یه نکته بسیار مهمه.
بله.
یعنی به عنوان مؤمنین مسجدی، مؤمنینی که قصد عمل به دین خدا دارن، قصد ترویج دین خدا رو دارن.
خیلی ممنون. این سوال بسیار مهم و پاسخ اون حتما قابل استفاده هست و راهگشا و در حقیقت نقش مأمومان رو فکر میکنم در پاسخ به این سوال شما خواهید دقیقا تبیین بفرمایید. یه فاصله کوتاهی در برنامه مسجد میگیریم، انشاءالله جناب استاد محققیان با پاسخ به این سوال دقیقا مشخص میکنن که یک نمازگزار چگونه میتونه در پیشبرد اهداف معنوی یک جامعه اسلامی که بخش عمدش در مساجد رقم بخوره نقش خودشو ایفا بکنه و وظیفه خودش رو انجام بده. با ما همراه باشید.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، سپاسگزارم که رادیو معارف رو میشنوید. در برنامه مسجد گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان، امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان رو میشنوید. با توجه به سوالی که برای برنامه ارسال شده که نقش نمازگزاران و مأمومین در پیشبرد فعالیت های یک مسجد، مسجد طراز اسلامی چی میتونه باشه، که جناب استاد محققیان این مطالب رو دارن به درستی تبیین میکنن، ما استفاده میکنیم، بفرمایید.
بله، همینطور که اشاره شد، یکی از مسائلی که باید بهش پاسخ داده بشه و خیلی تأثیر داره در انگیزه های مسجدی ها، مؤمنین مسجدی، نمازگزاران مساجد، این هست که آیا مردم، مسلمانان، عامه جامعه اسلامی، عموم مردم، مردم مسلمان، آیا در تبلیغ دین خدا، ترویج دین خدا، آیا وظیفه دارن یا ندارن؟ این یک سوال بسیار مهمه که از همینجا نقش مردم در مساجد هم آشکار میشه.
بله.
همینطور که مستحضر هستید، از نظر دینی هر مسلمانی وظیفه داره از دین خودش دفاع بکنه.
بله.
هر مسلمانی وظیفه داره ترویج بکنه دین خودش رو، همونطور که وظیفه داره به دین خودش عمل بکنه. بله. این یک مسئله ایست که ما بعضی مواقع ازش غفلت میکنیم، فکر میکنیم که ترویج دین، تبلیغ دین خاص روحانیون عزیز هست، وظیفه اینهاست، اینها مبلغین دین هستند. بله، در مسائلی که مربوط به نظریه پردازی هست، در جاهایی که باید بحث علمی عمیق بشه، خب یک وظیفه ذاتی داره روحانیت.
بله.
ولی اینکه تبلیغ دین منحصر به روحانیت باشه، نه، همه مردم وظیفه دارن که با فعالیت خودشون، با عمل خودشون، با منش و روش خودشون مبلغ دین خدا باشن.
بله.
از نظر حتی با صحبت کردن، با کلام خودشون، با بیان خودشون، با بنان خودشون مبلغ دین خدا باشن، داعیاً الالله باشن. این یک وظیفه همگانی است. با توجه به این مقدمه، باید این رو توجه کرد، مؤمنینی که به مسجد میان همه در قبال مسجد مسئولن.
بله.
به عنوان یک مرکز عبادی، دینی و علمی و تبلیغی برای اسلام.
بله.
لذا وقتی ما به این مبنا رسیدیم و با توجه به این روش حرکت کردیم، دیگه مؤمنین وظیفه خودشون میدونن که همطور که تو طول تاریخ هم همینطوری بوده، به وظیفه خودشون میدونن که در راستای اهداف مسجد حرکت کنن.
یعنی میخواد بفرمایید یک وظایف تخصصی هست برای تبیین مواضع دین در مسائل مختلف جامعه. خب این به عهده متخصصان و اهل فن هست و قطعا روحانیون معظم که با منابع اصیل دینی آشنا هستند و سر و کار دارن، اونها میتونن بهترین نظریات رو در این زمینه ارائه بکنن.
بله.
اما یک وظیفه‌ای داریم همه ما نسبت به تبلیغ دین و ترویج دین در سطح عمومی و جامعه، که این فکر میکنم مختص یک گروه خاص نباشه. هر کس که دلش برای دین میسوزه و علاقمند هست که ارزش‌های دینی در جامعه تحقق پیدا کنه، میتونه در این موضوع نقش آفرینی کنه و به سهم خودش وظایفش رو انجام بده. شما میخواهید بفرمایید که مأمومان در مسجد از این گروه دوم هستن که اینها باید نقش خودشون رو در این پایگاه معنوی دقیقاً انجام بده.
بله، واقعا همینطوره. یعنی اون پیرمردی که در مسجد اذان مسجد رو میگه، تا بله، اون جوانی که فعالیت‌های فرهنگی میکنه، دقیقاً در همین راستا حرکت میکنن. یعنی مؤمنین مسجدی، اونهایی که در مسجد به صورت مداوم تشریف میارن و فعالیت میکنن و فعالیت‌های عبادی دارن، همونها هستن که برای امام جماعت، برای هیئت امنا و برای برنامه ریزان مسجد انگیزه ساز هستن. لذا وقتی به نقش اینها توجه میکنیم، میبینیم یه نقش دو طرف است. ما گاهی مواقع توی مسجد حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، مردم میان حتی انتقاداتی میکنن از برنامه هایی که پخش میشه یا اجرا میشه، برنامه هایی که در مسجد برنامه ریزی میشه، برنامه های تربیتی یا حتی سخنرانی که انجام میشه. خود بنده سخنرانی میکنم توی مسجد، برادران مسجدی میان انتقاد میکنن، پیشنهاد میدن. اینها باعث این میشه که مسجد رشد میکنه. لذا اون نمازگزاران نقش متقابل دارن. دوست دارم یه مقداری خصوصیاتی که باید بین نمازگزاران مسجد ترویج بشه رو روش بحث بکنیم، که بدونیم این خصوصیات اگر بین مردم و نمازگزاران یک مسجد ترویج بشه و به صورت یک الگو و فرهنگ در بیاد، این خصوصیات باعث رشد اون مسجد میشه.
منه.
یکی از اون خصوصیات که واقعاً بسیار مهمه و در فضای مسجد باید خیلی بهش توجه کرد، الفت و محبت بین نمازگزارانه.
منه.
یعنی برنامه ریزان مسجد باید طوری حرکت بکنن که در فضای مسجد نهایت آرامش، الفت، محبت، دوستی، علاقه بین نمازگزاران باشه.
بسیار خوب.
این که امام جماعت وقتی وارد مسجد میشه ابراز علاقه بکنه به مردم و مردم به صورت متقابل و بین هم همینطور باشن، یعنی مردم هم با یکدیگر دست بدن، مصافحه بکنن، ابراز محبت بکنن به هم دیگه، این باعث میشه رشد فرهنگ و رشد علایق و دلبستگی ها در مسجد حاصل
میشه. بسیار خوب. این نکات خیلی کلیدی و مهم هست و اونهایی که دستن در کار مساجد هستن، کارگزاران پیشبرد برنامه های مسجد هستن، باید به این مسائل به صورت خاصی توجه بکنن. یعنی اگر ما از این مسائل غفلت بکنیم، در یک محیط معنوی مثل مسجد که مؤمنان خداجو گرده هم میان اعمال عبادی به جا بیارن، خدا نکرده ممکنه در عکس این هدف بسیار خوب و مقدس که شما بهش اشاره کردید حرکت بکنیم. چقدر خوبه نمازگزاران یک مسجد همشون،
یعنی حتی یک نفر هم استثناء نباشه، همه با هم کاملا صمیمی و رفتار محبت آمیز داشته باشن، متقابلا بین دستاندرکاران مسجد و مأمومین و نمازگزاران و بین امام جماعت و این مردمی که اونجا نماز میگذارن، فضای مسجد سرشار از محبت و دوستی و آرامش